خب شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 11:30 رسیدیم. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه طعم زندگی تقدیم به شما میشه به مدت 27 دقیقه. تراریخته ها وضعیت دانش عنوان این برنامه.
سفر به دنیای ژن‌ها. جدال علم و آینده.
نکته مهمی که وجود داره اینجاست که ما حدود 20,000 محصول تراریخته در دنیا ثبت شده، ولی فقط 400 تا اونها تونستن.
این چه منطقیه؟ بسیار از پرتغالای تامسونی که ما تو ایران داریم سورسش اصلاحات اسرائیلی، خب چرا استفادهش میکنیم؟
معجونی از اقتصاد ژنتیک، سیاست کشاورزی و امنیت.
موجودات تراریخته نه الزاماً خطرناکن، نه الزاماً مفید هست.
کلید معمای تراریخته کجاست؟ ژنتیک سر سفره ایرانی هاست. آیا علوم تجربی جواب همه سوال‌ها را می‌داند؟ زندگی با طعم زندگی. مسئله ای که مثل نان شب واجب است، موضوعی جهانی که به سرنوشت بشر مربوط می شود. در این برنامه از محصولات تراریخته صحبت خواهیم کرد. وقتی علم ژنتیک در محصولات طبیعی دست برد تا کیفیت و کمیت آن را افزایش دهد، بشر خوشحال شد. این تغییرات ژنی را اصطلاحاً تراریخته می نامند. اما کم کم برخی به مخالفت برخاستند و خبر از آینده ای هولناک دادند. به نظر می رسد دانشمندان علوم تجربی با چالشی دوگانه روبرو شدند. در این برنامه به دیدگاه های دو طرف ماجرا خواهیم پرداخت تا بفهمیم تراریخته در زندگی انسان چه جایگاهی دارد. سال 1367 وقتی جنگ تحمیلی تمام شد، توجه مدیران کشور به سمت و سوی شروع فعالیت‌های علمی رفت. از دانش هسته‌ای گرفته تا دانش ژنتیک، دانشمندان دست به کار شدند. آن روزها هنوز داشته‌های ما کم بود، اما اراده کاری بزرگ داشتیم. دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران.
به هر حال بیوتکنولوژی در ایران از دهه 60 مطرح شد، یعنی اواخر دهه 60 و بعد از پایان جنگ تحمیلی تعدادی از متخصصین این عرصه دور هم جمع شدن، گفتن دوران بازسازیه و ما باید برای کشور خودمون کاری بکنیم. و خب همواره هم این حوزه بیوتکنولوژی مورد توجه مقام معظم رهبری بوده. و جالب خدمتتون عرض بکنم که در شرایطی که مهمترین محصول استراتژیک یا سرمایه استراتژیک کشور ما که نفت بود، سند راهبردی و سند ملی نداشت، این متخصصین سند راهبردی ایران سبز رو نوشتن که موضوعش در واقع دستیابی به فناوری‌های زیستیه. و امروز باور رایج در دنیای امروز اینه که مهمترین فناوری قرن 21 و یکی از 7 صنعت کلیدی جهان بایوتکنولوژی است.
حدود 20 سال بعد نتایج روشن دانش ژنتیکی خود را نشان داد. تحول در داروهای جدید تا مواد غذایی جدید که با علوم ژنتیک ارتباط برقرار کرده بودند. سال 1390 خبرهای خوش این حوزه بسیار زیاد بود.
موفقیت در تولید موش‌های ترانسژنیک تنها پس از گذشت 5 ماه از آغاز به کار مرکز تحقیقات موش تراریخته در کشور.
به دلیل محدودیت هایی که بر کشور ما اعمال شده و قیمت گران این موش ها، تا کنون امکان در اختیار گرفتن این موش ها برای محققین کشور ما وجود نداشته.
موش های ترانسژنیک حیواناتی هستند که با دستکاری ژنتیکی اونها میشه عوامل بیماری و نحوه درمان رو در انسان ها شبیه سازی کرد.
قبل از اینکه بخوایم درمانمون رو به انسان ببریم و خب از این از اخلاقی میایم اون رو روی موجودات زنده دیگه امتحان میکنیم که بهترین مدل که انجام میشه مدل های موشی هستن.
به دلیل اینکه این موش ها خودشون هم بیمار هستن، هر نتیجه ای رو که ما در اینجا بگیریم عیناً در مورد درمان ها میشه الگو برداری کرد.
محققان این مرکز موفق شدن در قدم اول موش‌هایی رو تولید کنن که در درمان و تشخیص زودرس سرطان سینه مؤثره.
یکی از متهمین در ایجاد سرطان سینه ژن PD-L2 ژن رو در موش‌ها بردیم و نشون دادیم که این ژن میتونه باعث بروز سرطان بشه. این موش‌ها آماده هستن که به عنوان الگوی درمانی مورد مطالعه یا داروهای نوظهور در این زمینه قرار بگیرن.
البته در این مرکز موش‌هایی هم تولید شده که در درمان ناباروری در مردان مؤثره.
برای استفاده و مطالعه ژن ADAM27 ما موفق به تولید موشی شدیم که از نظر این ژن ناقصه و مطالعات بعدی ما بر روی این و نشان دادن ناباروری در موش‌هایی که از نظر این ژن ناقص هستن ما رو به سمت شناسایی یکی دیگر از عوامل ناباروری در مردان و آنالیز موارد درمانی و انتخاب‌های درمانی در اونها می‌کنه.
در حال حاضر تنها چند کشور معدود توی دنیا هستن که تونستن موش‌های ترانسژنیک رو تولید بکنن و ایران هم این آمادگی رو داره که موش‌های تولید شده خودش رو در اختیار مراکز تحقیقاتی دنیا قرار بده.
اما ورود به مبحث قضا و علم تراریخته که وابستگی به دانش ژنتیک داشت حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. تغذیه بر اساس تراریخته در همه دنیا مخالفانی داشت. در ایران هم برخی گفتند ترس از احتمال خطا بهترین عامل برای وارد نشدن به تراریخته است. علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی:
ما اونجا گفتیم به شرط اینکه بیوتکنولوژی سر سفره مردم نیاد. چرا سر سفره مردم نیاد؟ چون به خلاف فرمایشی که جناب آقای قرعیازی میکنن، ما اگر بخوایم راجع به مسئله تغذیه حکم بکنیم که یه غذایی رو بخوریم یا نخوریم، عقل و عقلای عالم میگن این اگر مشکوک بود نخور، چون اگر این اتفاق افتاد مسئله سلامت یک امر اهمی هست به خطر میفته. یه وقت ما با آقای دکتر قرعیازی میخواییم سفینه بفرستیم هوا، مثلا میخواییم یه تست بزنیم، مثلا یک ماهواره‌ای رو در مدار ژئو مثلا مستقر بکنیم. خب اونجا ممکنه آزمون و خطا خیلی خسارت نزنه، چون حد اکثرش اینه که مثلا موشک خوب عمل نمیکنه و خلاصه سفینه ما در اون محل مورد نظر و مختصات مورد نظر قرار نمیگیره. اینجا عیب نداره، پوزیتیویستی رفتار میکنه. اما گاه دارید داشته به غذای مردم صحبت میکنه. من از خود مادرای گرامی که مدیریت سفره رو عمدتاً در کشور ایران به عهده دارم میپرسم، اگر ما یه غذایی رو بهش مشکوک بودیم که این همه جنبش های آنتی جی ام او، بنده الان 2017 تا مقاله اینجا آوردم که 2017 تا مقاله از حیث زیستی و از حیث سلامت مسئله تراریخ داره برای چالش ایجاد کردن.
اما جدا از خوب یا بد بودن تراریخته، برخی معتقدند که این روند انتقادی به اصل دانش ژنتیک ضربه زده است و به گونه ای علاقه نسل جوان برای تمرکز در این حوزه کم شده است. صحبت‌های دکتر سیروس زینعلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور را بشنوید.
ببینید، در قضیه تراریخته قطعا دانش تراریخته و اندازه دانش تولید داروهای بیوتک پیچیده نیست و داروهای بیوتک بسیار بسیار پیچیده تره، ولی خوشبختانه به دلیل توجه خاصی که کشور به این مقوله و دانش تولید داروهای بیوتک، داروهای بیولوژیک داشته، ما به صادر کننده تبدیل شدیم و بسیاری از کشورها این داروهامون رو صادر میکنیم، خود تا حد زیادی خودکفا شدیم و با این توانی که ایجاد شده بسیاری از کارها و پروژه های خیلی پیچیده‌تر هم در مرحله تحقیق و توسعه داریم و تو این زمینه جز یکی از کشورهای برتر هستیم و میتونیم در زمینه دارو بگیم جز 4-5 کشور اول آسیا هستیم. بنابراین در قضیه تراریخته که اون هم از نظر روش‌های مهندسی ژنتیک ما سابقه خیلی بیشتر و قوی‌تر داریم. در واقع در 10 سال پیش وقتی کنگره برگزار می‌کردیم، تعداد مقالات ایتی کشاورزی در بحث بیوتکنولوژی بسیار بسیار بیشتر از ایتی پزشکی بود، ولی به دلیل مخالفت‌هایی که با تراریخته در کشور شد، ما یه سرکوب علمی در بحث تراریخته داریم. وقتی جوان ها محققین دانشجوها میبینن که بحث مهندسی ژنتیک در کشاورزی آینده‌ای نداره و عملا در کشور فرصتی براش ایجاد نخواهد شد، خب این فرد اصلا وارد این رشته نخواهد شد و میره رشته های دیگه و به همین دلیل متاسفانه ما میبینیم که یک ضعف علمی در این تدریجی ایجاد شده. ولی واقعیت اینه که ما دانشمنده بسیار بزرگی در این قضیه داریم.
دانشگاه‌های ایران با وجود همه نقدها توانستند توان علمی خود را در این زمینه بسیار بالا ببرند. ما دانشمندان زیادی داریم که ژنتیک را در حد اعلا می‌شناسند و آزمایش‌های بزرگی در ایران انجام دادند. دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران.
ببینید در حال حاضر در کشور ما در تقریبا 14 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 12 رشته در مقطع PhD و دکترا دانشجوی بیوتکنولوژی تربیت میشه. یعنی یک بخشی از ظرفیت آموزشی و پژوهشی جمهوری اسلامی در اختیار بیوتکنولوژی است. همین بیوتکنولوژی که امروز در واقع در حوزه دارو افتخار آفریده و درآمدهای بالاترین درآمد ارزی شرکت دانش بنیان در ایران مربوط به یک شرکت دارویی بیوتکنولوژی است. این مثال رو زدم برای این که بگم در واقع در کشور ما دانش آموخته های بیوتکنولوژی فراوان هستند. ما در دهه 60، یعنی در شرایطی که جنگ تقریبا سالهای پایانی خودش رو داشت سپری میکرد، بیوتکنولوژیست های کشور که بسیارشون فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه های دنیا بودن، دور هم نشستن و سند پیشرفت و سند چشمنداز جمهوری اسلامی در حوزه بیوتکنولوژی رو به عنوان سند ایران سبز نوشتن. یعنی این درک و شناخت وجود داشت. همینک در قریب به 80 دانشگاه، مرکز تحقیقاتی یا گروه علمی در سراسر کشور ما دانش آموخته های گرایش های مختلف بیوتکنولوژی در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، در حوزه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و محیط زیست و همینطور بیوتکنولوژی پزشکی دپارتمان و گروه علمی داریم و تقریبا 22 محصول گوناگون در دانشگاه‌های سراسر کشور ما فاز تحقیقاتی خودشون رو طی کردن. بنابراین در واقع ما امروز در حوزه انواع غلات، در حوزه چغندر قند، در حوزه پنبه، در حوزه برنج و همینطور دانه‌های روغنی مراکز تحقیقاتی رو داریم که با همین فناوری پیشرفته محصولاتی رو عرصه‌های پژوهشش رو پشت سر گذاشتن و این محصولات در واقع با یک همت، با یک رویکرد مثبت میتونه در واقع کشور رو از وابستگی بسیار نگران کننده ای که امنیت غذایی ما رو در مخاطره قرار داده مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین من به عنوان یک عضو جامعه بیوتکنولوژیست‌های کشور معتقدم از نظر ظرفیت‌های تخصصی و ظرفیت‌های علمی و زیر ساخت آزمایشگاهی ما در شرایط بسیار مطلوبی هستیم و می توانیم معادل حداقل همین محصولاتی که امروز کشور ما بهش وابسته است و به شکل وارداتی داره تأمین میشه، می توانیم در کشور خودمون در واقع به شکل بومی تولید بکنیم.
اما منتقدین تراریخته حرفای زیادی برای گفتن دارند تا آنها را از این اتهام دور کند که مخالف علم هستند. اولین نکته این است که علم ژنتیک بسیار فراتر از تراریخته غذایی است. بنابراین می شود تراریخته نداشت اما دانش ژنتیک داشت. دومین استدلال آنها هم به این مسئله برمی گردد که بسیاری از دانشمندان همین رشته مخالف تراریخته هستند. در بیان مخالفان تراریخته آمده که دانش ناکافی بشر با وجود همه پیشرفت‌ها درباره عملکرد بیش از 98% ژنوم انسان، همچنین دانش ناکافی بشر نسبت به شرایط خاص بیان ژن‌ها باعث می‌شود که تراریخته عملاً غیر قابل کنترل باشد. دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران:
موجودات تراریخته نه الزاماً خطرناکن نه الزاماً مفید هستند. اینها میتونن اتفاقاً، مثل سوال خیلی خوبی رو شما مطرح کردید، اتفاقاً خیلی شبیه همون انرژی هسته‌ای هستند. به دلیل اینکه می توانند به اصطلاح در کوتاه مدت سودهای بسیار بسیار زیادی داشته باشند، ولی در دراز مدت بسیار بیشتر از سودهای کوتاه مدتشون است. به همین دلیل هم هست که زمانی در دنیا توجه بسیار زیادی به انرژی هسته‌ای شد و همه کشورهای جهان سعی کردند که نیروگاه‌های هسته‌ای درست بکنند، ولی بعد از مدت دیدن که مشکلاتی که نیروگاه‌های هسته‌ای ایجاد می‌کنند، بعد از حادثه چرنوبیل و بعد از حادثه‌ای که در ژاپن به وجود اومد و مشکلاتی که برای دفع زباله‌های هسته‌ای وجود داره، دیدن که باید قید اون منفعت در واقع سریع و کوتاه مدت را بزنن و تمام نیروگاه‌های خودشون را جمع بکنن. نمونه بارزش ما در آلمان داریم، به عنوان کشوری که خودش در واقع به صلاح دانش هسته‌ای رو بنیانگذاری کرد، اولین کشوری هم بود که نیروگاه‌های هسته‌ای خودش رو جمع کرد.
اما سؤال مهم درباره دانش ژنتیک نسبت آن با توسعه ایران است. آیا ما با این همه انباشت دانش توانسته این کشوری باشیم که در فناوری ژنتیک موفق عمل کنیم؟ به عبارتی دانش ژنتیک از مقاله گذشته و به بازار هم نزدیک شده است. دکتر بهزاد قرایازی، رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی:
ایرانی ها در مهندسی ژنتیک صاحب سبک هستند، صاحب مکتب هستند، صاحب کرسی هستند. یعنی ایرانی ها به راحتی توانستند این فناوری رو به دست بیارن و بومی سازی بکنن. برای مثال چون برنج برای کشور ما یک گیاه مهم و محصول زراعی مهمی هستش، اولین کشوری که در جهان تونست این محصول رو تجاری سازی بکنه، یعنی به سطح تولید انبوه مزرعه برسونه، ایران بوده. ایرانی ها توانایی استفاده از دانش های نو مثل کریسپر، مثل تلن، مثل انواع و اقسام روش های ویرایش ژنومی رو دارن و می توانن چه در دانشگاه ها چه در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که مفتخرم امروز اعلام بکنم که همین امروز موفق به کسب قطعی تأسیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی شد از وزارت علوم، چه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، همه اینها این توانایی و توانمندی رو دارن. منتها برخی از نهادها هستن که ایجاد مزاحمت میکنن، نهادها و ارگانهایی که به هیچ عنوان در قانون جایگاهی براشون دیده نشده و با تلاش و در واقع تمرد از قانون تلاش دارن که جای پایی برای فناوری حراسی در این قضیه برای خودشون پیاده بکنن.
اما برخی دیگر از دانشمندان و فعالان حوزه ژنتیک معتقدند آورده این دانش در حوزه تراریخته بسیار کم است و این همه هیاهو برای هیچ است. این گروه از مخالفان میگویند واقعیت این دانش خود دانشمندان را هم میترساند. آزاد عمرانی، عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک:
در ایران ما باید ببینیم که اظهاراتی که آقای دکتر فرمودند در خصوص رشد علمی و مسائل دیگه، باید خروجی تراریخته چی بوده. الان که من با شما صحبت میکنم، اون چیزی که ما روی میز داریم یه برنج تراریخته است که در سال در واقع 96-97 در مؤسسه ایری با در واقع حمایت مالی بنیاد راکفلر در واقع این تولید شده و الان به اسم برنج تراریخته ایرانی داره معرفی میشه. و دوم هم پنبه ای هستش که من در جلسه شنیدم که این پنبه هم در واقع پنبه ایرانی نیست، پنبه هستش که در واقع والدین، یعنی والد اون یک پنبه تراریخته خارجی هست. بنابراین ما خروجی که داریم این همه صحبت میکنیم خروجی چشمگیری نیست و خروجی ما دقیقا همون چیزی هست که در واقع نهایتا منتج میشه به مصرف آفتکش و علفکش میشه.
مخالفان میگویند بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته دلایل محکمی وجود دارد که محتوای مواد مغذی در مواد غذایی تراریخته به مراتب کمتر از مواد غذایی غیر تراریخته است و استفاده از آنها به فقر غذایی خواهد انجامید. در محصولات غیر تراریخته سطح بالاتر آنتی اکسیدان‌ها، مواد مغذی بالاتر، انرژی بیشتر و پروتئین سالم‌تر و عملیات کشاورزی بهتر همگی منجر به محصولات بهتری به نسبت محصولات تراریخته می‌شود. این مسائل باعث می‌شود امروز هم به این دانش مشکوک باشیم. دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران:
من همونطوری که عرض کردم به عنوان یک زیست شناس نمیخواهم بگویم که 100% با هر نوع محصول تراریخته‌ای مخالف هستم. ما محصولات تراریخته رو باید محدود بکنیم به همون صنعت داروسازی، یعنی جایی که ما چاره‌ای جز به اصطلاح استفاده از بعضی از محصولات تراریخته یا بعضی از به اصطلاح محصولاتی که به اصطلاح در اثر فناوری ژنتیکی در واقع به وجود میان، نارد کردن اینها در سطح وسیع در کشاورزیمون میتواند در واقع بیش از آنچه برای ما فرصت باشد تهدید باشد.
اما موافقان میگویند دانش ایران اکنون بسیار پیشرفته است. ما از سال 2010 آزمایشگاه مرجع داریم. ما حتی از کشورهای دیگر سفارش پژوهش داریم، اما مسئولان برای بررسی به تحقیقات داخلی مراجعه نمی کنند. در حال حاضر ما آزمایشگاه‌های مرجعی داریم که می توانند ریزترین رخدادهای بذر ذرت را شناسایی کنند. دکتر سیروس زینعلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور:
ناصله دوم اینه که قطعا برای ما نگرانی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مهمتر هستش تا مسئله علمی، به دلیلی که اگر کشوری از نظر غذا وابسته به خارج باشه خیلی راحتتر میتونه در تحریم کمرشکنانه قرار بگیره. ما اگر در زمینی دارو الان این همه پیشرفت نداشتیم، دشمن یکی از ابزارش تحریم دارویی بود، علی‌رغم این که گاکوداری میبینیم که سیاسیون کشورمون وقتی میخوان میگن آمریکا دروغ میگه، میگن آمریکا دروغ میگه و دارو رو تحریم کرده. خدا رو هزار مرتبه شکر که ما بالای 95-96% دارو رو در داخل کشور تحریم میکنیم و اون چند درصد مشکل خیلی بزرگی برای مردم ایجاد نمیکنه. بنابراین اگر ما نتونیم مواد غذایی رو به اندازه کافی و مناسب برای مردم خودمون تهیه بکنیم، بیشتر ضربه پذیریم تا مثلا فلان اسلحه رو نتونیم وارد بکنیم یا فلان دارو رو یا فلان، چون ضروری ترین چیزی که ما مردم نیاز دارن تغذیه است، از آب و غذا هست.
موافق و مخالف هر دو از دانشگاه‌های ایران و از درون رشته‌های ژنتیک سخن می‌گویند. در اینجاست که دانش ما نیاز به نگاه راهبردی دارد. ما باید برای رسیدن به پاسخ قاطع در زمینه امنیت غذایی بر اساس دانش تراریخته به جوانبی از واقعیت نگاه کنیم که در برداشت اولیه دیده نمی‌شود. شاید آنطور که خود این دانشمندان میگویند باید همه چیز را بر اساس آمار و عقل خود بسنجیم، نه بر اساس آمارها و دانشهای وارداتی. در برنامه بعد از ابعاد پیچیده تر ماجرا صحبت خواهیم کرد.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. طعم زندگی رو شنیدید، برامی که تقدیم به شما شد. تراریخته ها وضعیت دانش موضوعی بود که در این برنامه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن 27,86,10,35 در اختیار شماست. با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 16 نزدیک شدیم. برنامه بیقاب بی‌نقاب به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. تقابل فعالیت‌های مولد و غیر مولد در اقتصاد ایران.